درمان هستن، یا افرادی که سیستم ایمنیشون ضعیف هستش پیوند شدن شیمی درمانی دارن میشن، خب برام مهم هستش که آیا واقعا این پیشگیری خوبی، اون پروتکشن خوبی، محافظت خوبی در بدنشون ایجاد شده یا نه. اینها رو ما میایم تیتر آنتیبادی رو چک میکنیم که اگه بالای 10 باشه، یک بار هم بالای 10 باشه، یعنی این بدن پاسخ داده و این آنتیبادی ایجاد شده. حالا شما ممکنه یک بار چک بکنید مثلا 20 باشه، 30 باشه، یک بار دیگه چک بکنید 5 باشه، باز این هم در اکثر افراد مشکل ایجاد نمیکنه. به ویژه میگم تو افرادی که بالاخره افراد عادی جامعه هستن، یعنی با سوزن سر کار ندارن، سیستم ایمنی طبیعی دارن، اینها نگران نباشن. یک بار که بالای 10 بود مشکلی نیست. حالا افراد خاص، افرادی که بالاخره دارن شیمی درمانی میشن یا اصلا پیوند شدن، یعنی اون سلول ایمنیشون از بین رفته و دوباره در واقع با پیوند یه سلولهای جدیدی وارد بدنشون شده، خب اینها بله باید واکسن‌های بوستر رو تزریق بکنن. افرادی که بالاخره جزو کادر درمان هستن که در واقع ما اصطلاحا میگیم اینها در دو سه در واقع سه دوز اول نان ریسپاندر بودن، یعنی پاسخ دهنده نبودن، یک دوز بوستر رو، یک دوز یادآور رو یک ماه بعد تزریق میکنن و دوباره تیتر آنتیبادی رو چک میکنن.
خیلی تخصصی شد آقا، برید چک کنید آنتیبادی پاتن تا بالای 10 بود نمیخواد بزنی. نه
بله، یک بار بالای 10 بود نمیخواد، مگر اینکه افراد خاصی که میگم اینها رو با نظر پزشک باید در واقع این دوز بوستر تزریق بشه.
ولی اگه 8 بود برن بزنن؟
بله دیگه، اگر زیر 10 باشه یعنی اینکه آنتیبادی کامل تشکیل نشده و باید در واقع دوز یادآور زده بشه. گاهی وقتا مثلا ممکنه که فرد بدنش جواب نده و اینها ما ایمونوگلوبین داریم دیگه، یعنی اینایی که در
واکسنش هم که رایگان تزریق بشه.
بله، در مرکز بهداشت است.
باید مرکز بهداشت درمانی دولتی به نظر مراجعه کنه. نزدم بهتون. خب شما کارتون خیلی کار پرخطری نیست آقای حسنی، مثل پزشکا کار پرخطری نیستش، هرچند با پزشکا خیلی در ارتباط هستیم ولی کارتون خیلی پرخطر نیست. به خدمت شما عرض شود که 2265-2103 شماره تلفن مطب دکتر هست، اینجا هم نمیشن سلام میشه به خاطر شماره دادن حرف دکتر رو قطع نکنی. آقای مجری والا به من میگن هی شماره تلفن ها رو بگو دیگه، منم مجبورم بگم. پزشکان 88 هم در اختیار شما، صفحه مجازی ما هستش که خودتون میدونید که صفحه مجازی بیشتر در کدوم سامانه ها وجود داره، همونجا میتونید برید مراجعه بکنید، سوالات خودتون رو به صورت خصوصی دایرکت یا مستقیم از پزشکانی که ما دعوت میکنیم بپرسین. 3881 هم سامانه پیامکیمون هست که در اختیار شماست. اگر نوبت ها آماده است بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 47.
این هپاتیت آ، ب، س، اصلا اینا چگونه بیماری هست که بعضی افراد میگن من کسی که هپاتیت گرفته از بیماری HIV هم خطرناکتره، چون این چیز آیا درسته یا نه، و اینکه اگر دست بدهیم مشکلی پیش میاد یا نه. با تشکر.
خیلی خوب.
ببین همون دست دادن که اشاره کردن، اگه فرد آلوده باشه و دستشو کامل نشسته باشه ممکنه منتقل کننده باشه، یعنی دست دادن دست آلوده.
کدوم هپاتیت آ؟
هپاتیت آ. هپاتیت آ وقتی که در واقع کاملا ما دستمون رو نشوریم با آب و صابون ممکنه دستمون آلوده بشه، داخل دهان بکنیم و این ویروس با ما منتقل بشه. پس بنابراین خود مهمه که دست شستن و تو افرادی که در مرض در واقع هپاتیت آ و ای هستن که از راه خوراکی منتقل میشه حتما باید رعایت بکنن. ولی این که میگن که از HIV ممکنه بدتر باشه یا در واقع از ایدز و اینها، این به خاطر به این برمیگرده که هپاتیت ها ممکنه بدون علامت باشن. اون وقتی که شما علامت دار میشید، مثلا خستگی داری، کوفتگی داری، زرد شده چشم، خب متوجه میشی که یک مشکلی پیدا کردی. ولی در مورد هپاتیت بی و به ویژه هپاتیت سی چون علامت دار نیست و کم کم در واقع باعث تخریب کبد و دیگه به سمت اون سیروز اصطلاح ما و انسفالوپاتی و اون دعوا کاش هوشیاری و اون سرطان کبد میره، این ممکنه واقعا خطرناک بشه. به خاطر همینم هم توصیه میشه تو افرادی که واقعا در های ریسک هستن، در مرض خطر این نوع ویروس ها هستن، اون خالکوبیه، اون فردی که بالاخره داره پیرسینگ انجام میده، حتما باید تست هپاتیت رو، هپاتیت سی و بی رو انجام بده.
دکتر علائمش هم الان ما یه تعدادی رو مشتبه گذاشته، نوشته مهمترین علائم هپاتیت مشکلات گوارشی، ادرار تیره و مطبوع رنگ روشن، درد مفاصل، زردی پوست و چشم ها، اینو تو پزشکان 88 گذاشتن، خستگی و ضعف عمومی، اینا جزء علائم هپاتیت هستش که البته اینا حالا غیر از ادرار تیره و مطفوع روشن و اینا اکثرا و حتی یک کمی هم زردی پوست، ولی بقیهش یه ذره مشترکاتی داره با بیماری های دیگه،
با بیماری ویروسی مثل یه آنفولانزا، مثل یه کرونا، ممکنه که اشتباه بشه، بنابراین حواسمون رو باید جمع
کنیم. شما امروز کرم پوشیده بودین؟ آره دیگه کرم پوشید، چون تو صفحه مجازی ما گذاشتن رنگ پیرنتون رو با سبزم یه مقدار قاطی کردن و منم حالا همچین گوشی. خیلی خوب، بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 48.
من همسرم از طریق دندون پزشکی هپاتیت گرفت، خودم واکسن زدم، ولی خب نگرانم. بعد اینکه نگران بعدا هستم، ولی خب الان ایشون تحت نظر پزشک هستن، هر سال کلن چکاف کامل میدن، ولی خب من نگران کبدش هستم که در آینده اتفاق مثلا میفته برای کبدش که از خواه بیفته یا نه.
دکتر جان بفرمایید.
ببینید خب خیلی نکته مهمی اشاره کردن، هپاتیت ها مخصوصا هپاتیت بی و سی خب از راه جنسی ممکنه منتقل بشه. افرادی که پس خانواده درجه اول فرد مبتلا هستن حتما باید آزمایش بدن، یعنی همسر و فرزند ها از طریق مادر به جنین منتقل میشه. آها. که ما یه سری راهکارهایی داریم که اگر ما بدونیم مادر مثلا خدای نکرده هپاتیت بیش مثبت هستش، سریعا وقتی که فرد مثلا نوزاد به دنیا بیاد هم واکسن میزنیم هم ایمونوگلوبین میزنیم برای اینکه احتمال انتقال رو کاهش بدیم. ولی در مجموع نگران نباشن، بالاخره اینها درمان دارن. هپاتیت بی درمان داره، حالا درمانش البته طولانی هست. هپاتیت سی درمانی که داره خوشبختانه تو سالهای اخیر اصطلاح ما قابل علاجه، یعنی دیگه کاملا ویروس از بین میبره بعد یک دوره درمان. بعد
راستی کنگره همایش کبد هم همین روزا داره برگزار میشه. حالا
داروهای پروتاز اینهیبیتور ما هست، حالا داروهای تخصصی ضد ویروسی هست برای هپاتیت سی که الحمدلله درمان رو کامل ایجاد میکنه، یعنی ویروس رو صفر میکنه داخل خون. ولی خب هپاتیت بی متاسفانه درمانهاش نگهدارنده است، یعنی ویروس رو تعدادش رو کم میکنه و احتمال در واقع تخریب و در نارسه کبد رو کم میکنه، پیشرفت رو کم میکنه. خب من توصیه میکنم که
قبلا میگفتن این ماهیای رودخونه ای بخوری هپاتیت آت خوب میشه.
بله نه این اتفاق خودش ممکنه که منتقل کننده باشه دیگه.
ما یعنی بچه بودیم میگفتن آیا ذره این ماهیای رودخونه ای کوشیکا رو بگیری بخوری شما وضعیت هپاتیت آت خوب
ویروس
میشه،
از بین میبره.
ویروس از بین میبره واقعا جدی میگم. ما میگفتن ما نخوردیم ولی خب میگفتن که بخور. خیلی خوب.
و بنابراین پس ما یک حالا اصطلاح دیگه هم داریم به نام در واقع هپاتیت ناقل مزمن که اینا کرونیک کریر هستن، یعنی که در واقع فقط به فرد دیگه منتقل میشه ولی خود ویروس رو کبد اثر نذاشته، یعنی کبد رو تخریب نکرده. اینا هر 3 تا 6 ماه فقط حتما به پزشک مراجعه بکنن. بنابراین نگران نباشن، اگه دارن دارو مصرف میکنن، اگه سطح ویروس خونشون پایین هستش کنترل هست بیماری و پیشرفت نمیکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم دکتر امین. بریم بعدی.
شماره 49.
آقای دکتر 912 آخرش 4865 بزن یه دفعه من این 3881 بخونه. با سلام، میخواستم بدونم که واکسیناسیون بچه ها اگر خوبه چرا بعضی از کارشناسا مخالفن، میگن این کار رو سلامتی بچه ها در آینده تاثیر میذاره. آیا واکسن بچه ها تو خارج هست یا نه، یعنی منظور اونجا هم واکسیناسیون میشن یا خیر؟ اینو دیگه باید سوالی که سوال عفونی هست و باید از شما پرسید.
خواهش میکنم. ببینید قطعا واکسیناسیون یک امر جهانی هست و اتفاقا خارج از کشور تعداد واکسنایی که به بچه‌هاشون میزنن از ما خیلی بیشتره، یعنی تعداد واکسنای بیشتر میزنن. خوشبختانه ما هم البته تو سالهای اخیر همین واکسن نوموکوک و اینها که فکر کنم معاون بهداشت وزیر محترم بهداشت اعلام کردن الان وارد برنامه واکسیناسیون شده، بنابراین خیلی پاره درستی هستش. به صورت جهانی الان بالاخره دانشمندان فکر کردن، برنامه ریزی کردن، یک در واقع برنامه مدونی رو تهیه کردن که اینها باعث بشه که خیلی از بیماریایی که در گذشته شما همین فلج اطفال اگه در نظر بگیرید، خب خیلی از افراد دیگه دچار فلج می‌شدن و ویلچری می‌شدن.
بله،
یعنی اگر این واکسن فلج اطفال نبود، خب ما با اون افراد مواجه می‌شدیم. بنابراین خیلی مؤثر هست، قطعا ما توصیه می‌کنیم که سر وقت داده بشه. خب ممکنه در این بین مثلا ما میگیم حالا کسی که مثلا به لاتکس حساسیت داره شاید نتونه واکسن هپاتیت بی رو بزنه، به دستکش ماده لاتکس که حالا مثلا دستکش لاتکس هم ازش تولید میشه، اینا یک سری حساسیت خاصی هستن، یک سری
آلرژی. این حواشی از همون آسترازنکا و بحث واکسن های کووید به وجود اومد که آقا این واکسن های اونا انقدر مثلا آستازنکا که خب دیدن که تو دنیا خیلی هم عوارض داره، شاید به خاطر اون دیگه به همه واکسن های برچسب چسبید که ممکن همه واکسن های عوارض داشته باشه.
نه قطعا اینجور نیست، الان واکسیناسیون داره اجرا میشه در دنیا. خب بالاخره هر دارویی که هر واکسنی که شما استفاده میکنین عوارض داره، ولی ما اصطلاحا بعد ببینیم چه سودمندی به ما میرسونه چه ضررهایی داره. قطعا سودمندیش بیشتر.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکر. این صدای همسایه بغلی بود، یه لحظه اومدش، اشکال نداره. بریم بعدی.
شماره 50.
می‌خواستم بپرسم ببینم کبد چرب همون هپاتیت حساب میشه یا نه، با توجه به توضیحاتی که دادن. همین می‌خواستم بپرسم.
خود کبد چرب هم باعث التهاب کبد میشه. هر عاملی که باعث التهاب کبد میشه باعث هپاتیت میشه، باعث نارسایی کبد میشه، باعث سیروز کبدی میشه، واسه اصطلاحی که در نارسایی پیشرفته کبدی ما میگیم، و خدای نکرده باعث در واقع آنسفالوپاتی و پیوند کبد میشه. بنابراین خیلی خطرناک است و باید حواسمون باشه.
بسیار براتون نسکافه آوردن آقای دکتر.
بله دست شما هم درد نکنه آقای.
میشه جانتون. بریم طبقه 5 تا آقای دکتر استراحتی میکنم. این طبقه 5 رو برمیگرد.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، نسیم هستم، 32 سالمه، بارداری سوم، ماه هفتم.
مبارکت باشه نسیم جون. تو 32 سالگی فرزند سوم دوست داشتی؟ بچه سوم داشته باشی؟
اولش علاقه شخصی، یعنی که واقعا مادر بودن برام جذابه. بعدش فکر کردم به اینکه بچه‌ها بالاخره در آینده میخوان خواهر برادر داشته باشن که همراهشون باشه.
بچه‌ها چند سالن؟
پسرم 12 سالشه، دخترم 7 سال. چونم که حالا تا مرداد ما ان شاءالله به دنیا میام.
خانم کی خیلی خوشحال شد؟
اول از همه خودم. بعد دخترم، بعد بقیه. مردم یه خورده دیرتر انگار خوشحال میشن.
دخترت رو الان کنارتونه. خوب شما؟ اسم چیه؟
حسنا.
حسنا خانوم، قرار خواهردار بشی برادردار، خبر داری؟
آره خواهر.
از قبل هم بچه ها میگفتن که ما دوست داریم که حالا خونه سر شلوغتر باشه، یعنی آمادهشون کردیم بابت اینکه قراره عضو جدید بیاد.
نه واقعا خودشون خیلی دوست داشتن و خودشون شاید حتی بیشتر از من تقاضا میکردن، یعنی میگفتن که ما دوست نداریم، مثلا دوست داریم شلوغتر باشه خونه، خواهر برادر داشته باشیم. حتی الان مثلا همش میگن که چرا مثلا زودتر نبوده، فاصله سنیامون کمتر
باشه. خب چطور بوده دوران بارداری با داشتن دو تا بچه؟
خدا رو شکر خوب بوده به نظرم تا الان، با اینکه کوچیکن هنوز ولی همراهی میکنن. سختی برای خودم به شخصه نداشته. حالا اون دیگه بالاخره یه خورده چیزای بارداری هست دیگه، ولی اونجوری که فکر کنید مثلا خیلی اذیت کننده و سخت بوده نه.
حسن خیلی میونش خوبه.
آره آره، نه دوست داره و خیلی هم مهربونانه رفتار میکنه. مثلا با این که هنوز به دنیا نیومده برای شعر میخونه، قصه میخونه و همراهی میکنه، هم خودش هم داداشش. واقعا
حسن دوست داری اسم خواهرت چی باشه؟
رقیه.
انتخاب شده خانم یا خودش دوست داره؟
تیم پسرها هنوز اسمی انتخاب نکردن، یعنی باباش و داداشش، اما من و دخترم رقیه رو دوست داریم. حالا ببینیم کی پیروز میشه.
انشالله که هم نامدار بشه یا آرزو کنیم برای این کوچولو.
امیدوارم که زیر سایه اهل بیت بزرگ بشه و تو راه باشه. ما تلاشمون رو میکنیم، انشالله که اون هم خدا کمک کنه و باقیات و صالحات بر ما باشه.
انشالله. حسن تو هم یه آرزو کن.
ایزالله رقیه سلام بزنیم.
انشالله.
خیلی ممنونم که داریم ما رو میشنوین. با آرزوی سلامت برای همه مادران ایرانی و بچه های ایرانی میریم سراغ نوبت های شما. نریم سراغ نوبت ها، بذاریم بخونیم دیگه. امین، امین پشت خطه. خیلی خوب. آقای امین قاسمی فر، سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا سلام میکنم به شما های دکتر، به همه اهالی خوب ساختمان پزشکان. امیدوارم که همه حالشون خوب باشه.
من این وعده رو به اهالی ساختمان پزشکان بدم که هفته بعد امین قاسمی فر اینجا جای من و محمد طالبی اجرا خواهد کرد و حتما برنامه خیلی 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 خوبی خواهد شد. ارادتمندیم، مخلصیم، در خدمتیم.
عرض کنم که آقای دکتر سلام علیکم فرمودید.
85
میلیون و 745420 نفر بودید که الان شده 464 نفر. این از
خب
بعد یه چند تا تیتر رو با هم مرور کنیم. یکی این تب دنگی، خاطرم از شما هم یه بار راجبش گفتید که
دنگی که حالا همچین
آره یه مقداری باید
دنگی
آره دنگی حالا شما درست فرمایید به هر حال
از دنگی که به همه انتقال پیدا میکنه دیگه، منظور اینه. خب
عرض بخدمت من شد که به هر حال این 92 تا ابتلا و 3 تا فوتی که تاره داشتیم یه ذره زنگ خطر است دیگه، داره تاره دیگه و به هر حال باید بیشتر مراقب بود، ولی گفتن که به قول معروف مسئولین سعی میکنن رصد میکنن و کسایی که علائم دارن اگر از کشورهای خصوصا حاشیه خلیج فارس و اینا برگشتن ظرف 10-12 روز حتما باید برن و مراجعه بکنن به مرکز بهداشتی، ایشالله که اتفاق بیفته که مداوا بشن اگه خدای نکرده دچار مشکل شدن. این تامین 100% نیاز بیمارستان ها به خون و فرآورده های
تو جاده واسه خب
آره یکی دیگه از مواردیه که مدیر عامل سازمان انتقال خون گفته و باز تلنگر رو یه فرصتی باشه برای که بگیم این اهدای خون رو فراموش نکنن دوستان ما. این از این بحث. بعدی تو محبت دارو، خاطرم از شما هم یه چندین بار به این مطلب اشاره کردید که حالا برخی داروها هست و نیست و سعی کردیم رو روش صحبت بکنیم، ولی حدود بالای 90-92% ما تامین داخل داریم. نکته اینه که 50 کشور دنیا مقصد صادراتی داروهای ما هستن و یه مطلبی رو هم به نقل از دبیر شورای چشم‌پوشی صادرات سازمان غذا و دارو بگم که راجع به مقایسه داروهای ما گفتن که به لحاظ قیمتی با بسیاری از داروهای اروپایی قابل رقابت هست و به لحاظ کیفیتی هم گفتن که داریم سعی می‌کنیم به سمت اونها بریم. الان داروهایی مثل داروهایی که در هند تولید میشه گفتن که از اونها هم تونستیم در واقع پیشی بگیریم. خب اینم خبر خوبیه، ان شاءالله اتفاق بیفته. چون دکتر میدونم شما علاقه دارید به مبحث شیر خشک و همیشه میگید، من بگم که تولید 70 میلیون بوده
شیر خشک برام بگرفتی
70 میلیون تا تولید کردن آمار سال قبل بوده و خلاصه رو روال و ان شاءالله که از این بهتر هم خواهد شد.
آقای امین قاسم میتونی به من بگی الان دقیقاً کجا وایسادی؟ چون صدای جاده میاد مثلا آدم
راستشو بخوای تو خیابونم و کنار خیابون وایسادم که ماشین مشکل داره شیشهش بالا نمیره این اتفاق افتاده.
درسته درسته
بسیار خوب. ماشین درسته هفته بعد بتونم بیام.
نه ماشین من خراب شده ماشین تو، من فکر کنم ایستادین که جریمه نشین با موبایل صحبت میکنین با تلفن.
سلامت باشید، قربونش.
با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
بازم به مردم میگم که هفته بعد امین قاسمی فر اینجا اجرا میکنه برنامه رو، من خودم هم شنونده برنامه خواهم بود.
بزرگوارید.
خداحافظ.
خدا.
شماره 51.
من دخترم دارم معلولیت ذهنی دارم 22 سالشه و خواستم والپرات سودیوم زیاد مصرف میکنه روز 3 تا بزن واکسن هپاتیت یا خیر. ممنون خدا.
آقای دکتر امین بفرمایید.
ببینید که افرادی که در واقع به دلایل مختلف دچار بیماری کبدی میشن، حالا یا داروی مصرف کردن یا نه مشکلات دیگه کبدی داشتن، حتما بعد واکسن هپاتیت بی رو بزنن. هم هپاتیت بی رو باید در واقع واکسنش رو بزنن، هم هپاتیت آ رو باید بزنن، چون در واقع شما ساختار کبدت یک التهابی داره، یک مشکلی داره، اگر این ویروس ها روش سوار بشه خطرناکتر میشه قضیه و خدای نکرده دچار نارسایی کبدی بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. ما داریم با آقای دکتر علی اسداللهی امین، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره هپاتیت گفتگو می‌کنیم. 2265-2100 شماره تلفن مطب ایشون هست، پزشکان 88 صفحه مجازیمون هست و 3881 سامانه پیامکیمون. بریم نوبت بعدی.
شماره 52.
خواستم از آقای دکتر بپرسم در مورد هپاتیت بی ناقل هم یه توضیح بدن. آیا اونی که تو بدنش هپاتیت بی ناقل داره خطرناکه؟ من از دکتر پرسیدم گفته تو بدن شما فعال نیست. خواستم در مورد یه توضیح به ما بدن آقای دکتر، ممنونتون میشم.
سوال بسیار خوبیه آقای دکتر امین. بله
من خدمتتون عرض کردم کرونیک کریرها، یعنی افرادی که در واقع دچار ویروس ناقل هستن، اینها به افراد دیگه منتقل کننده هستن، یعنی ممکنه که منتقل کنن ولی خب ویروس روی کبد اثر نذاشته، یعنی باعث التهاب کبد نشده. این به این معنا نیست که اثر نخواهد گذاشت، ممکنه در آینده خدای نکرده دچار مشکل کبدی بشن. بنابراین توصیه ما هستش که هر 3 تا 6 ماه حتما به پزشک مراجعه بکنه و تحت نظر باشه.
بسیار خیلی ممنونم دکتر امین. بریم بعدی.
شماره 53.
خب تونتون از پزشکان 88 بخونم. مملی پرسیده گفته خدا قوت به شما ساختمان پزشکان، من یه جوان 30 ساله هستم، متادون مصرف میکنم. متادون یک دارویی هست برای ترک اعتیاد استفاده میشه. همش بیحالم، جون ندارم، مخصوصا صبح از خواب بیدار میشم. امکانش هست کبدم مشکل هپاتیت داشته باشه یا خیر؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
خواهش می‌کنم. ببینید افرادی که سابقه اعتیاد دارن، حالا به صورت تزریقی یا غیر تزریقی، حتما باید در واقع تست هپاتیت بی که حالا به صورت سرولوژی هم هستش، یعنی با خون مشخص میشه، هپاتیت بی و هپاتیت سی رو بدن.
بسیار خب. بعدی دکتر اینه که باز تو پزشکان 88 پرسیدن، خسته نباشه، علی هستم، آقای علی علیرضا فکر کنم فضلی، 46 ساله، چند روز پیش دل درد و تب و لرز داشتم اما خستگی نداشتم، البته روی شونه هام هم چند روز خارش داشتم، آیا آزمایش باید بدم یا خیر؟
ببینید توصیه میشه به همه افراد بالاخره یک بار در زندگیشون این آزمایش ها رو بدن، هپاتیت بی و سی رو آزمایش بدن، ولی افرادی که بیشتر در خطر هستن، یعنی رفتارهای پرخطر جنسی دارن یا نوع شغلی که در واقع دارن به این صورت هستش، بیشتر به اونها توصیه میشه. علامت ها غیر اختصاصیه و اگر که حالا دچار زردی چشم بشن، علامت ها پیشرفت بکنه، دچار بیرون روی بشن، ادرار تیره، خب این باز شک به هپاتیت رو بیشتر میکنه، حتما باید به پزشک مراجعه کنه.
و بعدی هم این هست که سوال خیلی جالبی پرسیدن، خانم فاطمه گفتن من سنم 26 سال هستش و گفتن آیا 26 سالگی واکسن داره؟ اگه داره چه واکسنیه و اینکه واجبه بزنیم یا خیر؟
بله ببینید قطعا ایشون واکسن های دوران نوزادی و کودکی رو زدن، ولی خب بسیار از واکسن ها مثلا الان دوره در واقع زمان حجاج هستش دیگه، حج هست، شما وقتی که حج میرین اونجا در واقع ممکنه مننگوکوک که یک باکتری هستش که باعث مننجیت میشه و خدای نکرده باعث مرگ و میر میشه، اونجا شایع هست به خاطر تجمعی که رخ میده، خب ما میریم واکسن مننگوکوک میزنیم. بله. یعنی تو شرایط مختلف افراد بالغ ممکنه مثلا شما واکسن HPV بزنید که اینها با نظر پزشک هست، پس ما واکسن های مختلف ممکنه در سنین بالا، حتی تو سنین بالای 50 سال، بالای 60 سال، شما مثلا واکسن زونا ممکنه بزنید که برای اینکه در واقع دچار زونا نشید، این واکسن ها وجود داره که با نظر پزشک بعد در واقع تزریق بشه.
پس یه واکسن هایی هست که پزشک میده، مثلا HPV.
بله بس شرایطی که دارن بالاخره مثلا رفتار،
ولی هپاتیت بی رو هممون باید بزنیم؟
بله توصیه شده بالاخره افراد زیر 60 سال بین 19 تا 59 سال حتما واکسن هپاتیت بی رو بزنن.
شما زدی؟ نزدی.
خب با نسخه پزشک فکر میکنم این امر ممکنه. و افراد بالای 60 سال، افراد بالای 60 سالی که دیابت دارن، گفتم در تجمعات هستن، رفتارهای به هر حال ممکنه پرخطر داشته باشن، اعتیاد داشته باشن، افرادی که شیمی درمانی میشن، خب اینها یا پیوند شدن، اینها بیشتر در معرض خطر هپاتیت بی هستن، افرادی که مشکلات زمینه‌ای کبد دارن، سیروز کبدی دارن، اینا حتما باید واکسن رو بزنن حتی بالای 60 سال.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر. بریم بعدی.
شماره 55.
خواستم از آقای دکتر بپرسیم قرص لاموتریجین هم برای به هپاتیت ضرر داره یا نه، روی کبد تاثیر میذاره یا نه؟
این داروهایی که بالاخره برای ضد تشنج ها هستن، داروهای اعصاب و روان و خیلی از داروهای مسکن، حالا داروهای اعصاب و روان شاید خیلی از افراد استفاده نکنن، ولی ما مسکن رو مثل نقل و نبات بالاخره تا سرمون درد میگیری استامینفن رو میزنیم. آره اینها خطرناک است. بله هر دارویی حتی با دوز کم، حالا در واقع ترامادول مخصوصا که ممکنه در جوان ها استفاده بشه، متاسفانه اینها حتی در دوز کم هم ممکنه در کبد دچار عارضه جدی در واقع عارضه جدی رو ایجاد بکنم، بنابراین نباید مصرف بکنم.
این که آزمایش کبد میدیم، آنزیمای کبد رو چک میکنیم، همینقدر کفایت میکنه برای سلامت کبدمون؟
بله اگر حالا علامت دار نیستیم، حالا ممکنه شما یه قرص مثلا لاموتریجین اینها به خاطر مشکلات به هر اعصاب و مثلا تشنجی که داریم ممکنه مجبور بشید که استفاده بکنید، اینها رو به صورت دوره‌ای پزشکتون درخواست میدن، آنزیمای کبدی رو چک میکنید، اگر سیل بالاخره افزایش یابنده داشته باشه خب دارو رو تغییر.
بسیار خب، خیلی ممنونم دکتر امین. بریم بعدی.
شماره 56.
من کبدم و سال 78 کیست هیداتیک داشتم عمل کردم، بعد الان همین علائمی که الان دکتر فرمودن، زردی پوست و خارش پوست و تیرگی ادرار، یه سری از این علائم رو من دارم، ممکنه هپاتیت داشته باشم؟ خواستم اگه ممکنه جواب بدن، ممنون میشم.
دکتر بفرمایید. خواهش
می‌کنم. حالا کیست هیداتیک که هم حالا بحث می‌کنیم، موضوع دیگه‌ای هستش که بعداً بعد بحث می‌کنیم. یه بیماری انگلی هستش که خب ممکنه افراد رو با اونم با سبزیجات آلوده و اینا اگه در تماس باشن ممکنه آلوده بکنه. قسمت‌های مختلف این کیستا تشکیل میشن. بله. بعد شما که جراحی می‌کنید ممکنه مثلا بعضی از اون داتر سیستم یا اون کیستای دختر ممکنه که باقی بمونن اونجا و باعث انسداد مجاری صفراوی بشن. شما وقتی که مجاری صفراویتون هم دچار انسداد بشه، مثلا کولستاز بشه، باز همین علامتایی که مشابه هپاتیت هست رو خواهی داشت. حتما من برای این عزیز توصیه میکنم به پزشکشون مراجعه بکنن، شاید لازم باشه دوباره تصویربرداری انجام بشه و بررسی بشه. حالا در کنارش بد نیست حالا اون در واقع ویروس های هپاتیت هم بررسی بشه درش.
خیلی ممنون دکتر امین، بریم بعدی.
شماره 57.
دکتر جان گفتن که سلام وقتتون بخیر، من خیاط هستم، یه موقع سوزنی توی دستم بره، یادم نیست سوزن رفته باشه یا نه، ولی سوزن لب دهانم میذارم، در معرض خطر هستم یا نه؟ آزمایش دادم آنتیبادیم 3 بوده.
بله، چه آنتیبادی؟ هپاتیت بی رو یعنی واکسن زدن؟ اگر که
نگفتن، گفتن که سوزن تو دستم نرفت ولی سوزن لب دهانم میذارم، این آیا خطرناکه یا نه؟
ببینید سوزن بالاخره باید آلوده شده باشه به خون فردی که مبتلا باشه دیگه، یعنی اگه سوزن فقط خودشون دارن استفاده میکنن، اون چیزی که ما مشکل داریم تو افراد اعتیاد دارن خب سوزن‌های غیر بهداشتی هست که به صورت در واقع مشترک افراد مختلف استفاده میکنن در افرادی که اعتیاد تزریقی دارن، ولی افرادی که شما یک سوزنی که حالا ممکنه فقط برای خود اون فرد باشه خودش داره استفاده میکنه، نه معمولا مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی مشکل ما در سوزن‌هایی که هستش که به صورت مشترک استفاده میشه و سوزن‌های آلوده است، مثل سوزنایی که در خالکوبی استفاده میشه و سوزن‌های مشترکی در افراد معتاد استفاده میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر امین، بریم بعدی.
شماره 58.
من آزمایش آنزیمی دادم برای کبد و کبد چپ، آزمایشم هیچ مشکلی نداشته ولی علائم کبد چپ رو دارم و طب سنتی که رفتم گفتم که چربی کبد بالا هست و داروی گیاهی به من دادن، میخواستم ببینم ما به این آزمایش میتونیم اکتفا کنیم که کبد چپ داریم یا اینکه جای دیگه باید انجام بدیم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
دکتر جان
بفرمایید. خیلی نکته مهمی رو اشاره کردن، داروهای گیاهی هم متاسفانه اتفاقا ممکنه که باعث تخریب سلولای کبدی و آنزیم‌های کبدی بشه، یعنی حتما باز از مراکز معتبر افراد مطمئن، خب ما پزشکانی که در طب سنتی درسشو خوندن، طب ایرانیمون داریم، ما اصلا دانشکده طب ایرانی داریم که اینها میتونن مراجعه بکنن و داروهای معتبر رو تزریق بکنن، باز از موارد متفرقه نباید استفاده بکنن. ممکنه که آنزیمات در مرحله اولیه بالا نباشه، بعد سونوگرافی بکنیم، یعنی در واقع تصویربرداری انجام بشه که ما به کبد چپ برسیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر امین و خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه امروز ما بودید. صفحه مجازی ما رو دنبال کنید، پزشکان 88 رو، و سوالات خودتون رو در طول این چند روزی هم که تا شنبه نیستیم حتما بپرسید. تکرار برنامه ما ساعت 5 تا 6 صبح فردا خواهد بود و حتی روز شنبه هم ساعت 5 تا روز شنبه 5 تا 6 صبح تکرار برنامه ما رو خواهید شنید. روز شنبه انشالله با یه موضوع جدیدی همکاران من در خدمت شما خواهند بود. به اتفاق آقای دکتر امین، سایر همکارانم هم در رادیو جوان ساختمان پزشکان از حضورتون مرخص میشیم با آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران. خیلی ممنون آقای دکتر امین، عید قدیرتون هم پیشاپیش مبارک باشه، انشالله هر جا هستی صحیح و سالم و شاد باشید. خدا نگهدار.
کشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونه‌ت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از خود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره. بهبود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000,000 ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه با همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواری بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1,000,000 خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.